بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. نفس ناطقه با بدن برزخی و مثالی خود معیت قیومیه دارد، چنان که با بدن عنصری مادی و قوای آن. اینم یکی از باز اصولی است که بر مبنای بسیار شریف جسمانیت الحدوث بودن نفس، که مشا چون قائل به روحانیت الحدوث بودن نفس است، بدن را به منزله آلت و وسیله برای نفس محسوب میکنه. اما در نظر بسیار شریف جناب صدر متعلهی که از تابا هم بر این اصل رسین هستن که قائل به جسمانیت الحدوث بودن نفسن، و الان در خدمت عزیزانی که سرح العیون تشرف داریم، اتفاقا بحث مربوط به همین قضیه است که روی بحث جسمانیت الحدوث بودن نفس، نفس در ابتدا که هنوز به نفس بودن تبدل پیدا نکرده است، در نطفه به نحو صورت معدنیه که اصطلاح فلسفه مشاه است تحقق داره. یعنی این نطفه دارای یک صورتی است که اون صورت حفظ می کند اجزاء نطفه را و جمع می کند اجزا را که جامع هست و حافظ. بعد از این مرتبه به مرتبه میرسه که نفس علاوه از این که اجزاء بدن را هم جامع هست هم حافظ هست، اونها را رشد و نمو هم میده، که در این مقطع عنوان نفس بر این صورت صادق میشه. او رو میگن نفس نباتیه. اون وقت عنوان نفسیت نفسش یک امر جوهری هست که بدن میشه مرتبه نازله او، تا موقعی که این نفس علاوه از اینکه اجزا و جواره بدن رو جامع هست و حافظ هست، همه اعضا جواره رو حفظ میکنه، مزاج را نگه می‌داره، تراوت را، سردی را، گرمی را، تمام حالات بدن را حفظ می‌فرماید و اینها را رشد هم می‌دهد، که می‌بینیم جسم این کودک در نطفه‌اش در رحم و جنین رو به رشد هم کرده. حالا کم کم می‌تونه کمالات دیگری را هم در این بدن ظهور بده، که علاوه از این که حافظ و جامع این بدن هست و جسم و رشدش هم میدهد، میتونه این بدن رو بر اساس اراده و حرکات ارادیه وادارش کنه. به اراده بلند میشه، میشینه، میخوابه، میخوره، راه میره، حرف میزنه، میبینه، میشنوه. اینها علاوه از این که نفس جامع و حافظ بدن است، بلکه رشد و نمو بشم که میدهد، بالاتر اینه که بدن رو بر اساس اراده خودش متحرکم میکنه. بعد همینطور تا به نفس انسانی میرسه که بدن مادی و طبیعی در این نشأه مرتبه نازله نفس است و عنوان بدن بودن قائم به نفسه، و این عنوان که نفس با او معیت قیومیه دارد هیچگاه از بدن ساقط نمیشه. یکی از بطون معانی من عرف نفسه فقط عرف ربه هست. همینطوری که نفس نسبت به بدن معه اوست اما با بدن است، به نحو معیت قیومیه، به این معنا که قیوم و قائم بر بدنه و بدن هم مرتبه نازله اوست، متقوم به اوست، یعنی اصلا قوام بدن، هویت بدن بودن به این است که نفس با اوست. که اگر این با او بودن نفس را بخواهیم از او برداریم، دیگه عنوان بدن نیست. حالا از اینجا وقت عرف ربه که زمین زمینه، آفتاب آفتاب است، آسمان آسمان است، تمام اجزای عالم همه هستند، برای اینکه چون حق با همه هست اینایند، چون هو معکم اینما کنتم پس شمایید، چون حق متعال با آفتاب است، با زمین است، با آسمان است، هو الذی فی السماء الهٌ و فی الارض اله، و چون با همه هست همه هستند. وگرنه اگر معیت قیومیه واجب رو نسبت به تمام کلمات وجودی بخواهیم برداریم، هیچ کلمه وجودی قوام نداره، مثلا متقوم به هیچ قوام نیست. معیت قیومیه فرمایشاتی حالا در این باب در فلسفه پیاده شده که معیت قیومیه مثل معیت علت نسبت به معلول، که یکی از اسمای الهیه اسم شریف قیوم هست، و در مباحث فلسفی در الهیات اخص هم ملاحظه فرمودید که تمام اوصاف سلبیه ی حق متعال در حقیقت به سلب و سلب برگشت، که روح صفات سلبیه برگشت میکرد به اسم شریف قیوم حق. این که میگیم خدا جسم نیست، خدا کم نداره، حجم نداره، رنگ نداره، وزن نداره، مثلا ماده نداره، ماهیت نداره، اینو نداره، که از او اوصافی رو سلب میکنیم، به این معناست که یعنی با همه معیت قیومیه داره که در هیچ حدی از حدود محدود نمیشه، اما در این حال هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، اینطور معیت قیومیه اونیست که سر تمام اشیاءه. اینجا هم بنابر به اذن الله نفس معیت قیومیه داره با این بدن، ولذا اگر در ابتدا اون صورت معدنیه اگه در این نطفه نبود، چجوری این اجزا با هم دیگر جمع شدن نطفه شدن؟ چجوری اجزای آب، اجزای نمیدونم میوه، برنج، نون، آرد، چه اینایی که طرف خورده، چجوری این اجزا جمع شدن به یک شکل و به بافت و به حقیقتی به نام نطفه تبدیل شدن؟ پس معلومه که یک جامع و حافظی که در متن این نطفه هست او رو داراست و اجزا رو به هم دیگر جمع کرده است، و همون حقیقت هست که اونها را رشدم میده، و همون حقیقت هست که در تحت تدبیر متفرد به جبروت عالم همین اجزا رو بعد از رشد دادن متناسب او رو در حرکات و سکناتش به کار میگیره و تمام آثار خودش را در این موطن به ظهور میرسونه. اینا رو میگیم معیت قیومیه نفس با بدن. حالا همین جوری که این نفس با این بدن طبیعی این معیت رو داره، حالا اگر این بدن طبیعی به عینه بدن برزخی و اخروی بشه، بازم نفس با اون بدن معیت قیومیه داره. ولذا تمام ابدانی که در صور برزخیه مشاهده می شوند، اینا همه بر اساس معیت قیومیه ی نفس است با بدن، که از منشآت او محسوب می شود. این که می فرمان نفس ناطقه با بدن برزخی و مثالی خود معیت قیومیه داره، اینطور. حالا پس اگر شخص اینجا گناهی انجام داده و بر اساس گناهان اینجا یک ملکاتی در نفس او پدید آمد و در نشأه آخرت به تعبیر روایات ما، حالا چون فلون گناه رو کرده به فلون صورت در آمده. فلون صورت نه به این معنا که این بدن اخروی رو از یه جای دیگر ساختن و براش درست کردن آوردن اینجا و گفتن حالا جناب فلانی نفس شما از اون بدن که جدا شدی بیا وارد این بدن شو. این طوری نه، نفس با بدن معیت قیومیه داره. اون بدنی که در آخرت هست به هر صورتی هست، یا صورت مدهشه یا صورت منعمه و ملزه، این صورت برزخیه بدن او بر اساس معیت نفس او هست که تحقق پیدا کرد از منشآت خودشه. چنان که با بدن عنصری مادی و قوای اون، همینجوری که الان در این نشأه نفس ما با بدن عنصری و قوای ما همه معیت قیومیه داره. دم به دم قوه باصره میشنود به معیت نفس، قوه سامعه قوه باصره میبیند به قیومیت نفس، به معیت قیومی، چون نفس با اوست میبیند، چون نفس با اوست میشنود، چون نفس با همه هست همه قوا در کارن. و برای همینم تو فلسفه اینا فرمودید که حتی بالاتر از این مقدارم که علم نفس به ذات خودش در او، علم نفس به تمام قوای او خوابیده است. اینطور که اگر الان به وسیله علمی نفس مثلا به وسیله قوه باصره علم پیدا میکند به این درخت خارجی، میفرمایید چون نفس به ذات خودش عالم است به علم شهودی، از ناحیه اون علم ذات به ذاتش است که علم او به وسیله قوایش به این شیء خارجی حاصل میشه. تا این اندازه، یعنی اینقدر ذات نفس معیت قیومیه دارد به اذن الله با تمام قوا، که دیگه نمیتونیم بگیم بله این موقعی که شخص داشت با قوه باصره این درخت رو نگاه میکرد از ذات خودش غافل بود، نه، این علم او به این درخت در حقیقت معلول علم او به ذات خودشه. چون علم او به ذاتش به صورت علم شهودی علت دوام یک علم دائمی است، این است که نفس بر اساس علم خودش به ذات خودش از ناحیه قوا علم پیدا میکند به بیرون از ذات خودش، حتی نسبت به قوا تا این مقدار معیت قیومی هم داره. و در هر دو عالم بدن و قوای اون از شؤون نفس انسانی و ذل آن. این ذل آن همونیست که یعنی بدن مرتبه نازله نفس است روی مبنای شریف حرکت جوهری و روی مبنای عرشیه و جسمانیت الحدوث بودن نفسه. حالا عبارت خیلی ساده و روان به نظر میرسه اما مبانی عبارت خیلی سنگینه. مشا نمیتونه اینجوری حرف بزنه، مشا بدن رو مرتبه نازله نفس نمیدونه. این حکمت متعالی است که اینجور حرف میزنه و حرف سنگینه. خب حالا چون این طوری هست، نفس ناطقه با بدن برزخی اینا معیت قیومیه داره، این است که تمام اون چرا که شرع مقدس فرمود که اگر شخص فرض به موت طبیعی از دنیا رفت و برای او خیرات مبرات باقیات صالحات و آثار وجودی خیر برای ایشون اهدا میشه، اینها همه به یک تعبیری مربوط به اون ذات نفس ناطقه اوست. ذات نفس هم که مجرده، ذات نفس مجرد است که تمام این تأثیراتی که از این حقایق میپذیره به اذن الله اینا همه اثر میکنه بر اساس معیت قیومیهی که با بدن او در عالم برزخ داره. صورت برزخی بدن او متحول میشه به تحولات ذاتی نفس، ولذا تکامل برزخی سر جای خودش اونچرا که شرع فرمود خیلی محکم و متقن و در بر اساس این اصل شریف معیت قیومیه نفس با بدن برزخی محکم میشه که نفس ایطوری است. ذات نفس که مجرده، برای او برزخ و آخرت و دنیا و اینجا و اونجا فرقی نداره. ذات نفس خودش خودشه و این ذات نفس تأثیر و تأثیراتی دارد نسبت به خودش، به اعضا و جوارحش، به قوایش، به بیرون از خودش. ولذا هرچه خیرات بعد از ارتحالش نسبت به او داشته باشن، ذات نفس متأثر میشه از اون خیرات. حالا کیفیت تأثیرش، این همونیست که تو بحث تکامل برزخی بحث کرد. بعد این تأثیرات نفس در مقام ذات از خیرات اینجا میبینید اثر میگذاره بر اساس معیت قیومیه و بدن مثالی او رو متحول میکنه، تحولات در او پیدا میشه. حالا حرف خیلی پیش میاد، الان باید این مقداری با اجازه عزیزان سرعت بگیریم، وگرنه باید هر یک از اینا رو رفت دنبال موضوع او به مفسود بحث کرد، کشیده میشه به موانع سنگین، مقداری برای شما سخت میشه، از کتاب دور میشین. این یکیه. تکامل برزخی که تا اینجا عرض کردیم به اجمال مربوط به نفوسی است که در علم و عمل کامل نشده، هنوز در اصطلاح فلسفی از قوه به فعلیت نرسیدن، از نقص به کمال وصول پیدا نکردن. اما اگر نفوسی باشن که این نفوس بر اساس علم و عمل در این نشأه تا کامل شده باشن، دیگه از قوه به فعلیت رسیدن، بالفعل شدن، دیگه در اصطلاح فنی برای اونها تکامل نیست. تکامل میدونیم دیگه، تکامل یعنی این که از نقص به سوی کمال رفتن، از قوه به فعلیت رفتن، اینو میگیم تکامل. حالا اگه کسی واقعا در این نشأه به فعلیت رسیده باشه، انسانی باشه که در علم و عمل بالفعل شده است، دیگه تکامل پیدا کنه که چی؟ حالا روی این حساب در نفوس ائمه علیهم السلام تکامل دیگه نی، در نفوس انبیا تکامل نی، و هر کسی که در این نشأه در علم و عمل خودش رو به نحو خوب ساخته باشه، به فعلیت رسیده باشه، دیگه تکامل برزخی نداره. این همونیست که بعضی از روایات فرمودن که به محض اینکه بعضی از افراد جان قویی که دارن، به محض اینکه از این نشأه رخت بربستن، از دنیا انصراف پیدا کردن، مستقیما وارد بهشت میشن. این مستقیما وارد بهشت میشن یعنی به این معنا که یعنی تکامل برزخی دیگه ندارن. ولذا بعضی از روایات دارن که بعضی از افراد عالم برزخ ندارن، یک دفعه وارد عالم قیامت میشن. یا عالم برزخ ندارن یعنی تکامل برزخی براشون نی، تکامل برزخی نی، اینها مستقیما وارد عالم قیامت میشن. اصطلاح شرعی فلسفیش این است که اینا اگر نفوسی کامل در علم و عمل باشه، تکامل برزخی براش معنا نداره. فرق از اون به بعد چیه؟ از اون به بعد اصطلاح فلسفی و عرفانیش اینه که اینا محو در تجلیاتن. همینجور اسماء الله، صفات الهیه، ذات حق متعال برای اینها متجلی است. اینا در تجلیات غرقن. دیگه حرف این که از نقص به کمال برسن دیگه نیست، برداشته میشه. این که میفرمان کاملین در علم و عمل رو تکامل برزخی نیست. اینا اصلا اینا نمیخوان. آنان رو مطلقا حالا اینجا الان این عبارت بعدی آقا نشون میده کاملین در علم و عمل رو از تا دارم میگنم اون کسانی که در توحید از صمد قرآن به اون توحید رسیدن و موحد به این توحید شدن، و اون کسانی که این وحدت حقه صمدیه ذاتیه وجود را بهش نرسیدن و به این توحید راه پیدا نکردن، اینا همچنان ناقصن و تو تکامل برزخی بیفتن. وقت طبق این حساب اینا کسانی هم که معادشون معاد روحانی محضه، نه این که در عالم آخرت جسم ندارن، بدن ندارن، معاد جسمانی ندارن، اما اصلا توجه به معاد جسمانی ندارن. بدن دارن اما بی توجه به بدن میشن، چون اینا در مقام ذات روح خودشون در مقام فنا غرقن. اصطلاح این آقایان اون فدخلی جنتی و چی فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی، اون جنتی که وارد شدن دیگه معادشون به یک تعبیر روحانی محضه. این نه به این معناست، این معاد نه روحانی، روحانی است و جسمانی نی. معاد هم روحانی هم جسمانی است، اون که شکی توش نیست. اما بعضی از افراد در معاد اونقدر قوی با شدن در علم و عمل به کمال رسیدن که اصلا توجهی به معاد جسمانی ندارن. نه اینکه بدن ندارن، بدن برزخی دارن، بدن اخروی دارن، اما اصلا توجهی به بدن و لذات و امثال اینها ندارن اصلا. مثل اینکه چه اینکه در همین نشأه بدن مادی طبیعی داشتن، اما از بس که در توحید صمدی غرق بودن اصلا توجهی به بدن و لذات این سویی نداشتن. اونا اون طوره، ولذا در نزد اونها دیگه به تعبیر شاعر گرم و خیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، میگم دوست ما را و همه جنت و فردوس شما را. اونا دیگه در مقام جنت ذات غرقن. جنت ذات کجا هست؟ و مقام اندیت که اند ربهم یرزقون، این یکی از اون بطون معانی، اند ربهم یرزقون. ولذا مرحوم جناب سید بحرالعلوم در رساله تحفت الملوکشون می فرمان رزق اندیت اند ربهم یرزقون، رزق اون علوم و معارف غیبی ذات است که بر ذوات افرادی که به اون مرتبه رسیدن القا میشه. و توجه هم دارید که تازه نفس در مرتبه قوه و قوه عاقله و تعقل نیاز به بدن نداره، هرچه بتونه از بدن دورتر باشه میبینید قوه عاقله قوی تره. نه به این معناست که شخصی که الان تعقل میکنه بدن نداره، اما هرچه از بدن بی توجه تر بشه تعقل او قوی تره، چون تعقل مربوط به تجرد محض نفسه. و اونا هم نه این که در عالم آخرت ائمه انبیا اینا چیز ندارن، بدن ندارن، بدن دارن، هیچ کس بی بدن نیست، اصلا نفس مطلقا بی بدن نمیشه در هیچ عالمی، بدن دارن اما اصلا توجهی به امور بدنیه ندارن که تا معاد معاد جسمانی باشه، بلکه توجه تامشون به رزق اندیت و حضور تام است در مقام اندرب به هم یرزقون. اونا تو جنت ذاتن، به تعبیری جنت ذات معاد روحانی محضه، معاد روحانی محضه که جسم بدن برزخی اخروی دارن اما نسبت به معاد جسمانی توجه ندارن اصلا، محو در اون مقام. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اینطور. این مرحوم جناب شیخ الرئیس در الهیات شفا بحث معاد رو که مطرح کرد، اونجا چند قسم نفوس رو که پیش آورد، از نفوس ناقصه، نفوس متوسطه، نفوس خوب و تا میرسه به نفوسی که در مقام نهایی مقامات انسانی قرار میگیره که اونها رو به تعبیری کاملین در علم و عمل تعبیر میکنن. اونجا هم باز همینطوره، میبینید معادشون دیگه کلی معاد روحانی میشه. این بحثایی که در شرع مقدس روی معاد و قیامت خیلی روش تاکید شده، این برای اینکه شرع مقدس بیشتر طرف حساب او الان اکثری مردم هم. اکثری مردم همینطوری که مرحوم آخوند رحمت الله علیه هم در اسفار فرمودن اکثری مردم اصلا انسان بالفعل نمیشن، انسان بالقوه میشن. چون انسان به فعلیت رسیده اونیست که عقل محض بشه، کی کدوم انسان پیدا میکنه به طور کلی عقل محض بشه و مطلقا همه شؤون او عقل محض بشه؟ اون میشه انسان به فعلیت رسیده در اصطلاح فلسفی. بله، اکثری مردم در حدی هستن که قوه و استعداد اینو دارن که انسان به فعل بالفعل بشن، اما فعلا بالقوه، بالقوه اسمشون آدم انسان به فعلیت نرسیدن. این حالات مراتب دارن دیگه، افرادم گوناگون، ولذا شرع مقدس در روایات بازم به صورت کلی خیلی از این مراتب افرادی رو که به فعلیت نرسیدن نتیجه اعمالشون رو بیان کرده. حالا معراج جناب رسول الله، این افراد برای حضرت متمثل شدن، صور ملکاتشون متمثل شده، گروه گروه، طیف طیف، به حالات گوناگون، در رنجهای مختلف، در زحمتهای گوناگون، جناب جبرئیل اینا چرا اینجوری هن؟ فلون گناه رو انجام دادن، اونا چرا اینطورن؟ اونجوری خلاف کردن. و آیات هم چقدر، بیش از 1500 آیه در قرآن راجع به همین حالات قیامت اینها پیش آمده که اکثری این آیات، یعنی 99%ش به تعبیر استاد وقتی در یک صحبتی می‌فرمودند که اکثری آیاتی که در مورد بهشت و جهنم و قبر و برزخ و قیامت و عذاب و فشار قبر و نزول ملکین نکیر و منکر در قبر و سؤال قبر و جواب قبر و فشار و نمی‌دونم زلزله و این مباحثی که پیش آمده، اینا طرف حساب عمومی قرآن عامه مردمند، وگرنه با خواص خیلی اینجوری حرف زدن ضرورت نداره. خواص همون فرمایش که به اینها بفرماین که یا ایتها نفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اونا همون یک کلمه حرف رو میخوان، میگن آقا ما اصلا همون دوست ما را و همه جنت و فردوس و فلان اینا دیگه شما را. اینی که امام امیرالمومنین فرمود بار الله ها جهنم میبری، عذاب میدی، اینها رو من از کاری ندارم، اینا رو صبر میکنیم، مفاد از تو جدا نباشیم، اما یکی بسمون باشه. و اونا در مقام وحدت حق یکی میبینن، اونا چون توحیدشون توحید قویه. حالا اگرم در مثل دعای کمه یه فرمایشات مثلا عمومی تری هم فرمودن، اونا معلوم میشه یا در ادعیه دیگر مقداری چون با ما طرف حساب بودن و بالاخره امام ما هستن و باید با ما حرف زدن یاد بدن، مقداری اینطوری مماشات فرمودن. وگرنه به محضر حق عرض میکنه بار الله ما هم فقط تو رو میخواییم دیگه، بس دیگه، ما بقیه رو هرچی میخوای خودت میکنی، بفرما، به ما ربطی نداره اصلا چی میخوای بکنی. اون فدخلی فی عباد وادخلی جنتی برشون خوب. حالا اینجا دیگه حالا کسی نمیاد به امام علی بگه آه شما غیبت اینو اونو نکن که فردا قیامت زبان غیبت کننده دراز میشه، چه میشه نمیدونم. ولی دوست داری که گوشت بدن مرده مردار کذایی متعفن رو بخونی؟ اینا دیگه حالا با این انسانهایی که به فعلیت رسیدن دیگه آدم اینجوری حرف نمیزنه که. اینا مال حرفای همین آبابایی هست که باید به این مبتدی ها درس داد تا یواش یواش اینا قوی بشن بیان بالا دیگه. اونایی که عالین در علم و عمل هستن با اونا نباید اینجوری حرف زد که. اونها رو میفرمان که فقط همین، ما با تو باشیم، اون حقیقت توحید حقه حقیقی تو در ما تجلی داشته باشه و ما سوای تو که همه از شؤون تو هستن و ما جز تو چیز دیگر نمیبینیم و نمیشناسیم، غیر از این نمیدونیم. همونی که به تعبیر آقا در اولین سطر درس اول دروس معرفت نفس فرمود، وجود است که مشهود ماست، ما موجودیم و همه موجودیم، جز وجود نمیبینیم، جز وجود نمیشناسیم، ما همه یک کلمه رو داریم. بله، ما بقی حالا ببین این سنگه و اون چوبه و این آبه و اون خاکه و این بدی میکنه، اون چه میکنه، اینها دیگه ما با اینها خیلی سر و کار نداریم. اون که در توحید غرق است این طوریست، کامل علم و عمل ای طوریست، اند رب بهم یرزهون است. اینها شهیدان حقیقی نظام هستی هستند. بعد به ما من و شما خطاب میکنم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، اینا رو مبادا خیال کنید اینا هیچی شدن. چرا؟ بر این که میریم تو جهنم میبینیم اینا نیستن، میریم تو هر کجای بهشت دور میزنیم اینا نیستن. ای خدا، علی کجاست؟ فاطمه کجا؟ حسن حسین کجا هستن؟ چرا اینجا مثل ما نیستن دنبال آب و خوردن و غرول اینا نمیدونن بشینیم و گرده بگیم ای اینا کجا هستن؟ اینها آقا اینجا نیستن. چون که اینا با کجا هستن؟ هیچی، اینا همه گم شدن. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، آقا جان امیرالمومنین فرمود عارف رو در قیامت میخوای پیدا کنی تو بهشت نگردی و اونجا پیداش نمیشه اصلا. گفتن آقا از کجا باید رو پیدا باد؟ فرمود فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، از اونا پیداشون نمیشه، اونها پیدای ناپیدای هند و اونا مظهر اسم شریفه. خب الاول و الاخر و ظاهر و الباطن هستن، اینا اصلا تکامل. یه سوال بگونه بگو رب تو کیست و نماز خوندی یا نخوندی یا نمیدونم، این فرمایشات اینها مال عموم مردمه، مال اکثریه. این همه وقت قرآن گرفته شده در مورد معاد، در شؤون گوناگون حرف زدن و زبان مبارک اولیای الهی صاحب عصمت در مورد برزخ و قبر و معاد و قیامت و بهشت و جهنم و پل صراط و رفتن و اینها، این همه حرفایی که زدن اینا طرف حسابشون عامه مردم هستن. وگرنه اون که در توحید حقه ذاتیه الصمد غرق است، اون در این وادی ها نیست اصلا. ولذا هرچی تو بهشت میگردن عارف پیدا نمی کنن. اون عارف حقیقی تو این بهشتی که مردم بهش سرگرم هستن و اشتغال دارن، که اینم یک نحوه اشتغال است، به این توجه نداره. گفت داشت ذکر میگفت بنده خدا، ذکر میگفت و با ریشش بازی میکردن اینجور و بهش خطاب حالا چه خوب به مطابق حالش دید صدایی میاد، گفتن آقا تو ذاکر هستی یا داری با ریشت بازی میکنی؟ بلاخره بگو چه کاره ای؟ ناراحت شد، متوجه شد که او پس اشتغال به ریش و اینها داره، مثل اینکه هنوز توحد پیدا نکرده. ناراحت شد و شروع کرد ریش رو کندن که تو چی بودی من رو مشغولم کردی. مجددن صدا آمد که آقا بازم چه فرقی؟ بازم با ریشتی، منطقه یه وقتی دست میکشیدی الان داری میکنیش، فرقی نمیکنه، با ما که نیستی تو. اون با ما بودن چیز دیگره، اون محو در او بودن حساب دیگریه. اینا رو حرفا رو بی خود نزدن، حالا ما تحملشو نداریم یا چهار نفر بی احتیاطی میکنیم یک ادا اطفالی در میاریم چهار تا ناراحت میکنیم، این دلیل نیست. اونایی که گفتن بی جور گفتن، که اونایی که گفتن درست گفتن، بله اونا که گفتن درست فرمودن. اینطور اون که محو در توحید صمدی قرآنی هست، اون حقیقت الله الصمد در او ظهور کرده، اون که دیگه این حرفا توش نیست آقا. که و در ضمن این که چون توحید است، رب مطلق بی مظاهر نمیشه، در متن تمام کسرات یه حقیقت واحده الصمد به وحدت الصمد را مشاهده میکند، میبینه همه اوست، از یمین و از یسار و تحت و فوق نور او برگردنم افکنده تو. حالا آقایی که برق در نمیدونم الفاظ و عبارات هستی و این توحید رو اشکال میگیری، بفرما تا برات در قیامت روشن بشه که توحید این توحید بود. اگرم تازه براش روشن بشه، اگه اونجام نره باز مثل اون ذاکر که تا میتونست با ریش بازی میکرد، بعد که دید اوقاتش تر شد داشت میکن، حالا اگه روز قیامت هم باز نره با بهشت مشغول نشه که بازم از توحید بیخبره، نمیدونه توحید یعنی چه، نمیدونه که اهل الله مقصود به ذاتشون خداست، مقصود بالعرض بهشته، ولی اهل بهشت مقصود به ذاتشون بهشت است و مقصود بالعرضشون خداست. فاصله بین یک اهل بهشت و اهل الجنه با یک اهل الله از کجا تا به کجا فاصله است، از یک بلعرس تا به یک بهزاد، بلعرس کجا و بهزاد کجا. اهل بهشت بلعرس موحدند، بهزاد بهشتر هستند، اما اهل الله بهزاد موحدند، بلعرس به بهشت توجه دارند، اونم از باب توجه تشریفی است نه سیر استکمالی، ولذا کاملین در علم و عمل را تکامل برزخی نیست. آنان را مطلقا جنت ذات و مقام عندیت است. حالا یکی از بطون معانی ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون خودشونشون داده. کیا هستن؟ اونایی که کامل در علم و عمل هستن، کامل در علم و عمل هستن، اونا شهید محضن که حالا ما اسمشون رو الان دیگه در ایام دفاع مقدس اینا گذاشتیم شهید. حالا امیدواریم که انشاءالله این شهدای ما هم به این مقام رسیده باشن. بالاخره اگر خدای ناکرد یکی در جبهه شهید شد و نتونست که و اون تو و اونم تکامل برزخی داره، خب حالا البته چون رفته و شهید شد و برای دین و حفظ مثلا اسلام خدا و ناموسه، ولی اینها البته برای او خیلی کمال است و میتونه این سیر تکامل برزخی رو بهتر طی کنه البته. اما اون شاه فرد اصلی آیه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا اینا هستن. کیان؟ کاملین در علم و عمل که اصلا برزخ ندارن، تکامل ندارن، سوخت و سوز ندارن، نعمت و اینا هم ندارن، من چکار کنم؟ به اینا حلول این بدیم ندارن، نمیدونم اونجا جناتون تزیم تحت اینا رو نمیخوام، من چکار کنم اینا رو؟ اینا چه به کار من میان؟ و گفت حالا یه وقتی بچه رو میزنه از خودش دور میکنه، یه وقتی هم دستش یه شینی هم میده میگه برو، فرض چی؟ هر دو از خودش دور کردن. یه وقتی یه پدری با کشیده چکی چیزی بچه رو از خودش دور میکنه، جهنم بچه است. و یه وقتی هم نه، یه شیرنی به دست میگه پسر جان بگی برو بازی کن، میره بازی کن، بازم از پدر جداست، چه فرق میکنه؟ هم اونی که کتک خورد از پدر دور شد جداست، همینی که شیرنی گرفت و رفته هر دو از او جدا هستن. پس به ذات هیچ کدوم با پدر نیستن، چه فرق میکنه بین اهل بهشت و اهل جهنم؟ هر دو به ذات از حق دورن. اما اهل الله میگن نه، نه این نه اون، فقط خدا، فقط خدا. بعضی ماشینا پشتش نوشته فقط خدا، حالا اگه بفهمه که چی نوشته، اگه بفهمه چی نوشته. این از اون مصادیقشه. بعد حالا به ما خطاب میکنم ولا تحسبن الذین قتلوا، اینا دیگه اصلا کشته شدن، آقا در راه خدا کشته شدن، یعنی موحد به توحید شدن. بعد اینایی که قتلوا فی سبیل الله، اصلا در راه الله کشته شدن و بس، کار به هیچی ندارن، حرفشون اینه گر مخیر بکنن به قیامت که چه خواهید دوست ما را و همه جنت و فردوس شما را، نمیخواهیم ما اینجوری هستیم. کشته شدن، اصلا کشته شدن یعنی محو در مقام ذات شدن که از او تعبیر به محق میشه. اینا فنای در ذات پیدا کردن که محق فلاه، محق اون مقامی است که ظهور دولت حقه توحیدی است در مقام ذوات اشیا که مطلق اشیا همه محق میشوند، اون رو میگن محق، اون رو میگن محق. کسی به این مقام رسیده باشه، این آقا دیگه قتلوا فی سبیل الله، در راه خدا کشته شد دیگه. کی کشته شده؟ خودش کشته شده. عنایت میفرمایید آقا قتلوا ضمیرش به کی برمیگرده؟ به اون الذینه، اونایی که قتلوا، این ضمیر الان فلفل مشهوله دیگه، کشته شدن. کیا کشته شدن؟ اون الذینه، اونا چیجوری کشته شدن؟ کشندهشون حالا کیه؟ بله آیه که چیزی نفرمود که کشندهشون کیه. و در یه جای دیگه فهم خدا، و چه خوب قاتل و مقتول هر دوتا اتحاد وجودی پیدا میکنن. قتلوا فی سبیل الله، در راه او کشته شدن. اینجا فعل مجهول آورده، نگفت کفار اینا رو کشتن. بله فضای آیه مربوط به شهدای بدر مثلا یا شهدای احده، باش اون نزول تدریجی قرآن است، این نزول تدریجی است. اونی که قبلا در نزول دفعی قرآن که انا انزلناه فی لیلت القدر قبل از نزول تدریجی قرآن اومد، اون موقع چه؟ اون موقع که هنوز پیغمبر به یک تعبیری مبعوث به رسالت نشده، هنوز قبل از سن 40 سالش اون انا انزلناه فی لیلت القدر، اونجا که هنوز بدری واقع نشد تا بگیم که بله حالا تو جنگ بدر جناب رسول الله بودند و بعد دیگه یه سری عزیزان کشته شدن، آقای کمی بعضیا گفتن که باید اینا بیچاره ها هیچی از بین رفتن دوستان ما، خدا آیه نازل کرده که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، نه خیر اینها احیاء عند ربهم یرزقون. این حالا شما فرض بری شأن نزول آیه رو بگیری، شأن نزول آیه مربوط به نزول تدریجی قرآن است، شأن نزول آیات ربطی به نزول دفعی قرآن نداره. اون انا انزلناه فی لیلت القدر اون شأن نزولش فسحت جان خاتم انبیاست که بر اساس مقام لایق فی نفس ناطقه انسانی اون قوت رو پیدا کرد که تونست دفعتن یک بار کل قرآن رو بگیره. اون دیگه شأن نزولش یعنی قرآن، یعنی خودش شأنیت مقام نفس ناطقه انسانی، مثلا ربطی به جنگ بدر و احد و نمیدونم غار حرا و ایمانور نداره که. این شأن نزولی که در مورد آیات میرید تلاوت میفرمایید، در کتابای تفسیری میخونید فلون آیه در فلون جا نازل شد به مناسبت فلون واقعه، در فلون جنگ، در فلون حادثه، در فلون اختلافات در بین مهاجر و انصار، خب این مربوط به نزول تدریجی 23 سال قرآنه. اگه میخواید یه وقتی قرآن رو با شأن نزول حرف بزنید توجه داشته باشید دارید راجع به نزول تدریجی 23 سال قرآن که اولش از اقرا بسم ربک الذی قاره را شروع شد و تا آخرین آیهش که حالا مورد اختلافی هم هست که آیه 257 نمیدونم چیه سوره مبارکه بقره است مربوط به قیامته که اکثری میفرمان این آخرین آیه، این مربوط به حالا شأن نزولی که اونجا قیامت چیز جنگ بدر رو چه و اینا آخه دوستان ما همه نابود شدن هیچی شدن اینا، خدا آیه نازل کرده ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. ما الان این آیه رو شاید 8 سال دفاع مقدس 80 میلیون بار او رو خوندیم، اما آیه ایست که داریم تو شأن نزول تدریجی قرآن حرف میزنیم. خوبه، اما این فرمایش الان مربوط به مقام انزال دفعی قرآنه، اون موقعی که هنوز پیغمبر به ظاهر به نبوت تشریعیه و برانگیخته نشد، مقام ابلاغ را هنوز فاستع به ما تعمرش به حضرت ابلاغ نشده، اون ما تعمر چی آقا که فاستع در سن 40 سال که حضرت به نبوت تشریعی رسید ابلاغ حضرت شروع شد، ابلاغم با امر فاستع به ما تعمر شروع شد، اون ما تعمر چیه؟ اون چی که بهت امر شده کدوم امر؟ اون مقام امر مقام واحدیه انا انزلناه فی لیلت القدر اونهاست. اینه که وقتی آیات که نازل می شد بر حضرت که جناب جبرئیل می خواستن در نزول تدریجی آیات رو بخونن به تعبیر سوره مبارکه قیامت، خدا می فرماد که به جناب پیغمبر لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، وقتی داره قرآن بر تو تلاوت میشه خونده میشه لا تحرک، نه اینکه قبلا آقا اینا رو در مقام دفعی یک بارگی داشت، تا آیه شروع میشه که حضرت مثلا تابر بله ان الذين كفروا سواء عليكم انذرتهم ام لم تنذر، نه 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 شما هم صبر کن بذار تمام رو جبرئیل قرائت کنه که حتی نزول تدریجیش هم به عینه وحی باشه، چون اگر حضرت بر اساس نزول انزالی قرآن، انزال دفعی قرآن، تا جبرئیل مثلا میگفت که بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامه، حضرت در جمعه همه رو بخونه دیگه وحی نمیشد. بله اون موقع بار اول گرفت وحی انزالی میشد، اما دیگه وحی تنزیلی نمیشد. لا تحرک بهی لسانک به تعجلبه، نخیر زبون به حرکت در نیاد، عجله نفرما، بگذار اون چرا هم که به اجمال در مقام قرآن به نزول دفعی میدونی، بگذار همون رو هم الان در مقام تدریج به انزال تدریجی، نزول تدریجی هم به صورت وحی برات باشه که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها باشه. چشم ان اونجا ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقتی ما برات که قرائت میکنیم، حالا تو فاتبع قرآنش رو، قرآن اون انزال دفعیشه، بعد از تو آیه نازل میشد او میفرمود این آیه را ببرید اونجای قرآن جا بدید. فاتبع قرآنه، بگذار در مقام تدریج جبرئیل امین که واسطه وحی است برات قرائت بکنه که در مقام تلقی وحی تنزیلی هم وحی باشه. خودت بخونی وحی نمیشه، میشه خودت میخونی، نه بذار وحی باشه. بعد حالا وقتی برات قرائت شد، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، شما باز همون قرآن او رو تبعیت. ولذا پیغمبر نیامد قرآن رو اینجوری تنظیم کنه بسم الله الرحمن الرحیم به جای سوره فاتحه اقرا بسم ربک الذی خلق، دیگه لطف بفرمایید برید شأن نزول قرآن رو بگیرید از اول تا آخر با دقت بچینید، مکی ها مکی، مدنی ها مدنی، آیات سورایی که اول مکه نازل شد باید اول ردیف بشه، آیات سورایی که در مدینه نازل شد باید بعدها، به طور کلی قرآن این تنظیمی که داره به طور کلی باید عوض بشه بره. فرمودن نه، الان که میخونیم لا تحرک لسانک لتعجل به، الان حرف نزن بذار خونده بشه بر تو، ولی و ازا قرأناه فتبع قرآنه، وقتی که خوندیم باز تو تبعیت کن همون اون قرآن را. قرآن مقام جمعیه، دفعیه، انزال دفعیه. فرقان مقام تکثیره، 23 ساله است، این چند تا آیه امروز، اون چند تا فردا، اون چند تا پارسال، این چند تا مکه، اون سوره ها مدینه، این اول او دوم اونا بر اینا، این چی آقا؟ این فرقانه. ولذا اینی که الان ما در دست داریم از این باب که از اول تا آخرش این یک واحد مجموع است، این قرآنه. بعد حالا میری تو شأن نزول آیات تک تک سوره ها، این سوره اقرا اولین بار در غار حرا آمد، بعد از چند روز اون سوره آمد، بعد از چند ماه اون آیات آمد، بعد در مدینه، اینا این فرقانه که فرمود وقتی حالا فرقانت رو برات قرائت کردیم، تو فتبع همون قرآنش رو، همون مقام جمعی احدی وحدت انزالیش رو بگیر. خب حالا غرضم ولا تحسبن الذین قتلوا که قبلا بود، اینجا که هنوز ما بعد پدید نیامد، اینی که میفرمان که اونی که در راه خدا کشته شده، کی کشته شده؟ اون شخص کشته شده. اینی که الان در میدون جنگ کشته شده، چی کشته شده؟ هیچی، جسم طبیعی از ایشون دور شده، شخص کشته نشده که. شخص هم شخص زید عمرو بکره فلون شهید فلون عزیز، این بیچاره کشته اینه، کشته شد. کشته چی شده الان؟ هیچی، رفته تو میدون جنگ، شمشیری تیری خورده به قلب او، به سر او، به مغز او، با جسم طبیعی او، نه بدن مادی او به اینه بدن برزخی شده. نه، قرآن میگه اونایی که اصلا ذاتشون کشته شده دیگه، کشته شده، که این قتل به مرتبه ذات برمیگرده، اصلا به طور کلی در مقام ذات کشته فی سبیل الله شدن. میخوای بری پیدا کنی ببینی اصلا هیچی نیست جز خدا، قتلوا فی سبیل الله اموات. اینا چی جوری هن؟ اینها آقا چی جوری زندن؟ اینها عند ربهم یرزقون، اینها، اینا رزقشون چیه؟ اینا رزقشون رزق ذاتیست، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، اونجوری رزق داره. اینا دیگه حرف از برزخ و تکامل و حالا برای ما چهار تا فاتحه بفرستید و نمیدونم اینجا ما رو ببرید فلونجا دفن بکنید بذارید اونجا نمیدونم چه ببریم و فلا، اینا دیگه حرفا توشون نیست. نخه اونا غرق در مقام تجلیات الهی هست. بعدم مثل جناب خواجه طوسی جان دیگه نه این فرما بگی نه آقا ما رو ببرید دم در ورودی درگاه مبارک آستان حضرت امام کاظم علیه السلام دفع کنید و اونجا بالای قبرمون بنویسید کلب هم باستون زرا ایه بن بسی و اینجوری باشه ما محو در اونها شدیم. این چون فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، اصلا اون طوری هم اونا دیگه بله حالا بعد از من یه فاتحهی برای بخونید برای ما بخونید اونجا فشار قبر ما بود چون من از این حسینی انفار نداریم، اجازه بدید ما با همونی که هستیم باشیم، حالا یا فشار یا عذاب یا جهنم هرچی از اسم شرچی هست باش، الهی صبر تو الان عذاب به که اون لطافت آقا در این که میگه صبر میکنم چون عذاب توی نه عذاب توی خوبه نه آقا تو هستی باز عذاب است خلاصه توی عقاب است توی ثواب است توی ما هم اون کهشو میخوام امن عذاب که این صبر تو من عذاب اما فکیفر نمیدونم چه از تو جدا بشیم اینو میشه اینو چی کارش کنیم. اگه وقتی به هم بگی آقا علی جان برو اونجا حالا بهش دست و نمیدونم جنت اینا بشین و هم دیگه گپ بزنید اگه اینجوری منو بیچاره بگی من چه کار کنم حالا چه خواهی به سر خودم بریزم. ولی عذابی باشه که تو آدم عذاب بدی خب مزه داره نه، اینه که وقتی ببینه که در نظام چینش هستی شمشیر ابن ملجم باید به سر اصابت بکند فست و رب الکعبش چه نازنین چه خوش دیگه بهترین لحظه علی همون لحظه اینطور اون مقام اندیت فی مقعد صدقین اند ملیکن مقتدر. خب انشاءالله برای جلسه بعدی